به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند برای وارثان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند. ارادتمند داستان شب. یکی بود، یکی نبود.
به نام خدا. حکیم، قسمت 27، اثر نوا گوردون. گفتیم زندانی بود در ملک ایران و پسر در آن میمان، در بند و متوجه به هم بند. سرش را برگرداند و با چشمان زندانی جدید روبرو شد. یکدیگر را ورانداز کردند و پسر چهره متورم و دهان آسیب دیده او را دید. پسر زمزمه کرد که آیا کسی نیست که بتواند از او طلب رحمت کند؟ دیگری منتظر ماند. شاید از لهجه پسر متحیر شده بود. سرانجام گفت:
الله است.
این طرز گفتار به سبب لب شکافتهش به راحتی قابل به درک نبود. پسر گفت کسی را نمی بیند.
فرنگی هستی زمی؟
پسر گفت بله. مرد نفرت خود را متوجه او کرد.
خود نگهدار.
به نظر می رسید که علاقه اش را از دست داده و صورتش را برگرداند. فرو رفتن خورشید هم خود یک نعمتی بود. عصر چنان خنکی برمغان آورد که تقریبا شادی بخش بود. بدن پسر بی‌حس شده بود و دیگر احساس درد عضلانی نمی کرد. در درازای شب مردی که کنارش بود دوباره به سخن در آمد. مرد گفت:
ملک خود یهودیست. شاید.
پسر منتظر بود.
دیروز که شکنجه شدیم چهارشنبه بود،
امروز اما پنجشنبه است و هر هفته در صبح اینچنین برای انجام تطهیر کامل روح پیش از جمعه که روز سبت آنها باشد، علاءالدوله شاه برای تظلم شنیدن از 40 ستون میگذرد. راب نمیتوانست این امید سرکش را در خود خفه کند. او گفت هر کس میتواند تظلم خود را از شاه بخواهد.
هر کس،
حتی ممکن است یک زندانی طلب کند که او را به نزد شاه برند.
نه! نباید!
صدایی از تاریکی بلند شد. پسر نمیتوانست تشخیص دهد که صدا از کدام بند میآید. صدای ناشناس ادامه داد:
از ذهن خود دور کنید. شاه هرگز داری یا حکم مفتی خود بر نمیدارد. در دربار نمیگذارند کسی با زبان جنباندن اوقات ملک را تلف. وقت آن میرسد که زبانها بریده و شکمها دریده شده، خناسانی در کنار شاه هست. باید به خداوند ایمان داشته باشی، نه به علاءالدوله.
مرد سمت راست حیله گرانه خندید، آنسان که انگار گرفتار نوعی شوخی خرکی شده باشد. صدا از تاریکی ادامه می داد: به هر کس امید نباید. شادی زندانی همسایه تبدیل به یک سرفه و خسخس سینه شده بود. نفسش بند آمد. مرد با شرارت گفت:
در بهشت به دنبال امید بگردید.
دیگر کسی حرفی نزد. یک شبانه روز پس از اینکه پسر در بند بود آزاد شد. سعی کرد بیستد اما افتاد و در حالی که خون دوباره به عضلاتش وارد شد دراز کشید. نگهبانی در نهایت گفت:
نراخوی آزادی.
به سختی روی پاهایش ایستاد و لنگ لنگان از زندان بیرون آمد و با عجله از آن مکان بیرون تر رفت. به سمت میدان بزرگی با درختان چنار و چشمه‌ای رفت که از آن نوشید و نوشید و تسلیم آتش بی پایان شد. سپس سرش را در آب فرو برد تا اینکه گوشهایش زنگ زدند و احساس کرد مقداری از بوی زندان از او دور شده است. خیابان‌های این شهر اصفهان بزرگ شلوغ بودند و مردم به او نگاه می‌کردند. یک فروشنده کوچک جسه با شلوار پاره در گاری پرندگان را از قابلمه خوراک دور می‌کرد. عطر آن خوراک چنان ضعفی برای پسر به همراه داشت که او را به وحشت انداخت. اما وقتی دست در جیب کرد، به جای وجه کافی برای اعاشه ماها تنها یک سکه کوچک برنزین یافت. در حالی که بیهوش بود، گویا آن را گم کرده بود یا شاید مورد سرقت قرار گرفته بود. به شدت بد و بیراه می گفت. سکه برنزی شاید نوعی تمسخر بود. آن را به فروشنده داد و بخش کوچکی از یک پیله برنج روغنی را تحویل گرفت. تند بود و حاوی تکه های لوبیا و خیلی سریع آن را پایین داد. شاید بدنش در اثر ماندن در بند ضعیف‌تر شده بود. تقریبا به یک بار محتویات شکمش را روی خیابان برگرداند. گردنش در موضعی که توسط بندها بسته شده بود زخمی بود و پشت چشمانش درد داشت. زیر سایه یک درخت چنار راه می‌رفت. ایستاد و به انگلستان سبز، اسب و عرابه خودش با آن پول زیر تخت‌ها و بانو بافینگتون که در کنارش می‌نشست اندیشید. جمعیت اکنون گویا متراکم‌تر می‌شد. سیل جمعیتی که در خیابان جاری بود همه به یک سو روان می شدند. از خورشگر پرسید که آنها کجا می روند. مرد گفت
شاخ برام داده، اینها می رن به تماشا.
از خود پرسید چرا که نه، آیا انتخاب دیگری هم داشت؟ به آن جزرومدی پیوست که خیابان علی و فاطمه را در نوردید. از چهار راهی هزار باغ گذشت، به چهار باغ پاکیزهی که دروازه های بهشت را مشخص می کرد تبدیل شد. پیر و جوان بودند. حاجی ها با دستارهای سپید، طلبگان با عمامه های سبز، علما، سائلان همراه پارچه ها و عمامه های ریخته شده به هر رنگ، پدران جوانی که نوزادان را در آغوش داشتند، باربرانی بر صندلی های عرابه، مردانی سوار بر اسب و استر می رفتند. از خنک‌های کوچک باقی گذشتند. درختان در اصفهان گاهی اوقات زیاد نبودند و سپس اگرچه هنوز کنار دیوارهای شهر بودند، از مزارع متعددی گذشتند که گوسفندها و بزها در آن چرا می‌کردند و محل خاندان شاهی را از شهر جدا می‌کرد. به چمنی سبز و بزرگ با دو ردیف ستون سنگی در دو طرف آن مانند یک دریچه نزدیک شدند. وقتی اولین سرای دربار شاه به چشم آمد، راب آن را قصری پنداشت، زیرا بزرگتر از قصر پادشاه در لندن بود. اما خانه به خانه به همان اندازه بود که بیشتر از آجر و سنگ ساخته شده بود. بسیاری با برج‌ها و ایوان‌ها و هر کدام با تراس‌ها و باغ‌های وسیع. از تاکستان و آخور و دو مسیر مسابقه، باغ‌ها و آلاشیخ‌ها به زیبایی. او می‌خواست آن جمعیت را رها کند و در شکوه معطر بچرخد. اما می‌دانست که بدون شک ممنوع است. و سپس سازه‌ای چنان مهیب دید و در این حال آنقدر برازنده که به آن اعتباری نداد. با تمام سقف‌های مدور و باروهای کمربندیسان که گزمه‌ها با کلاه‌خود و سپرهای پرزرق و برق زیر پرچم‌های رنگی بلند که در نسیم به اهتزاز در می‌آمدند در آن در رفت و آمد بودند. آستین مردی را که مقابلش بود با آن زیرپوش حاشیه‌دار از پیراهن بیرون زده‌اش کشید. او پرسید آن قلعه چیست؟
چی؟ خانه بهشت شاه؟
مرد با نگرانی به او نگاه کرد.
زخمی بر چهره داری؟
پسر گفت چیزی نیست و یک تصادف کوچک رخ داده است. از مسیر درازی عبور می کردند و هنگامی که نزدیک شدند دیدند که بخش میانی قصر توسط یک خندق وسیع محافظت می شود. پل متحرک مرتفع بود، اما در سوی نزدیک خندق کنار میدانی که به عنوان دروازه بزرگ عمل می کرد تالاری بود که جمعیت از درهای آن وارد می شد. در اون آن فضایی به قدر کلیسای جامع سن سوفیا در قسطنطنیه بود. کف آن از سنگ مرمر بود. دیوارها و سقف‌های رفیع آن سنگی بودند. نور روز به آرامی فضای میانی را روشن می‌کرد. این تالار ستون‌ها بود. زیرا در کنار هر چهار دیوار ستون‌های سنگی قرار داشت که با ظرافت ساخته شده و شیاردار بودند. جایی که هر ستون به کف می‌پیوست، پایه آن در انتها با پنجه‌های حیوانات مختلف حکاکی شده بود. وقتی راب رسید، تالار نیمه پر بود و بلافاصله مردم پشت سر او وارد شدند و او را در میان گروه بزرگی فشار دادند. بخش‌های بسته شده راهروهایی را در طول تالار باز گذاشتند. راب ایستاد و تماشا می‌کرد و همه چیز را با شدت بیشتری به ذهن می‌سپرد. مدتی که در بند بود به او آموخته بود که او یک خارجی است. اقداماتی که او ممکن بود آنها را طبیعی بداند، ممکن بود ایرانیان عجیب و تهدیدآمیز بداند و او می‌دانست که سعادتش ممکن است به درک صحیح آنها بستگی داشته باشد. مشاهده کرد که مردان رفیع طبقه با شلوار گلدوزی شده و عمامه‌های ابریشمین و کفش‌های فاخر سوار بر اسب از ورودی جداگانه وارد تالار می‌شوند. هر کدام تقریبا 150 قدم از تختگاه توسط خادمینی که مرکبشان را در ازای یک سکه می استاندند می استند و از آن نقطه ممتاز پیاده در میان فقرا حرکت می کنند. مقامات خردپا هم با لباسهای خاکستری و عمامه اکنون از میان مردم در حرکت بودند و نام آنان که عرض حال می دادند را خطاب قرار می دادند. پسر به راه روی رفت و با زحمت نام خود را به یکی از همین دستیاران داد که به طرز عجیبی آن را روی یک پوستین ضبط کرد. مرد قد بلند وارد قسمت بلند جلوی تالار شده بود که تخت بزرگی روی آن قرار داشت. راب برای دیدن جزئیات بسیار دور ایستاده بود، اما آن مرد هم گوی خود شاه نبود، زیرا خود را روی تختی کوچکتر در فرود و سمت راست موضع شاه می نشاند. راب از مردی که قبلا با او صحبت کرده بود پرسید که این مرد کیست؟
وزیر اعظم امام میرزا ابو نقدر سئیلچی، وزیره.
یهودی با ناراحتی به او نگاه کرد، زیرا از این که او یک تظلم خواه بود غافل نبود. علاءالدوله شاه با قدم گذاشتن روی سکو کمربند و شمشیر باز کرد و در حالی که دیهیم را گرفت غلاف شمشیر روی زمین گذاشت. در یک آن هزار شروع کردند. علارغم سکوتی که ناگهان فرود آمد، راب به وضوح نمیتوانست نه صدای ملتمسان را بشنود نه خود وزیر را. اما هرگاه مهتری صحبت میکرد، سخنان او با صدای بلند دیگران که مستقر در بالادست تالار بودند تکرار میشد و به این ترتیب سخنان شرکت کنندگان صادقانه به گوش همگان میرسید. اولین تظلم خواهی مربوط به دو چوپان ضرر دیده از آب و هوای دهات اردستان بود که دو روز پیاده آمده بودند تا به اصفهان برسند و داوری برای اختلاف خود را از شاه بخواهند. گویا در مورد مالکیت یک بره جدید اختلاف نظر شدیدی داشتند. مرد اول صاحب آهویی ظاهرا نازا بود و دیگری می گفت که گوزن او پدر بره آهوست و به همین دلیل اکنون ادعای مالکیت نیمی از آن را دارد. وزیر پرسید
رمل و سرلاب کردی؟
مرد گفت
رمل کرد داغش زدم.
وزیر اشاره کرد که نظر شاه به نفع آن است که داغ زده است. برای اکثر حاضران این گفت و شنودها معمولاً سرگرمی داشت. شاه هم هرگز سخنی نکرد. شاید خواسته های خود را با علامت به ایلچی وزیر می رساند. اما به نظر می رسید که همه سوالات و تصمیم گیری ها از جانب شخص وزیر باشد که دچار بلاهت نشد. سپس عالمی سختگیر با موهای روغن مالیده و ریشهای کوتاه تا حد کامل تراشیده و چلوار گلدوزی شده به تن از راه رسید که شبیه لباس مردان ثروتمند بود. عرض احوالی برای تأسیس مکتبی جدید در شهر نائین ارائه داد. وزیر قندرسه با تندی پرسید
دو مکتبی در نائین داریم، مکتب دیگر برای چه؟
عالم به آرامی پاسخ داد
کاتب کمایان سربرم، سالار نالایق دارند، البته اگر غیبت نباشد.
صدای نارضایی کوچکی از میان جمعیت بلند شد. به خواندن توماری که توصیه به استخدام عالم جدید برای مکتب پیشنهادی میکرد ادامه داد.
وزیر گفت بس است، فهوای تومارت از حیله حکایت دارد. توهین است به جناب ملک، بدهید این مرد را 20 باری آن کلانتر فلک کند تا خدا را شاد کنی.
سربازان با چماخهای بزرگ ظاهر شدند. معلم با اعتراض آزادانه به بیرون هدایت شد. در مورد بعدی سرگرمی اندک بود. دو نجیب زاده آمده بودند مسن با لباسهای ابریشمین گرانمایه که اختلاف نظر ملایمی پیرامون حقوق چراندن دام داشتند. به نظر می رسید بحثی با صدای آرام پایان نپذیر در مورد توافقاتی از قدیم الایام است، در حالی که حضار خمیازه می‌کشیدند و شکایت از تهوع تالار شلوغ و درد پاهای خسته خود داشتند. وقتی حکم صادر شد هیچ احساسی از خود نشان ندادند. یکی از میانه صدا زد
اجازه دهید، اجازه. جسد بن بنیامین یهودی انقلیزی بیاید.
نام او در آن میانه در رفت آمد بود و پس از آن که بارها و بارها تکرار شد مانند پژواکی در تالار چرخید. لنگ لنگان راه روی دراز فرش شده را طی کرد و از پارچه کتانی آلوده و پاره و کلاه چرمی فرسودش که با چهرهش برابری داشت آگاه بود. سرانجام به تختگاه نزدیک شد و سه مرتبه کرنش کرد. وقتی صاف شد وزیر را دید که بینیش مانند تیشه در صورتی با ریش خاکستری و آهنین قاب شده بود. شاه را هم دید. عمامه سپید حجاج بر سر داشت، اما یک دیهیم نازک زرین در چین آن فرو شده بود. چلوار سپید بلند او از پارچه صاف و سبکی بود که با نخهای آبی و زرین کار شده بود. پوشش‌های آبی تیره پاهایش را پوشانده بود و موزه‌های نوک‌تیزش با رنگ آبی و قرمز خونی گلدوزی شده بودند. او بسیار کم توجه بود. مردی بود که به دلیل حوصله‌اش توجه زیادی نمی‌کرد. وزیر فرمود:
انگلیزی سرمارم، تنها انگلیز ماند، اروپایی نداریم.
پسر، چرا به ملک ایران آمدی؟ پسر گفت: جوینده حقیقت است. وزیر قندرس ایلچی پرسید:
آیا دین حق میپذیری؟
راب در اثر ساعت دراز گذراندن زمان تحت سرپرستی شمعون بن حلوی تاجر دانشمند گفت: او قبول دارد که خدای جز خدای یگانه نیست و مهربانترین است و در مصحف شریف آمده است: من آنچه را که شما میپرستید نمیپرستم و آنچه را که من میپرستم نمیپرستید. دین شما از برای شما و دین من از برای من.
بله، لکم دینکم ولی الدین.
شأن نزول این آیه آن نیست که در نظر شماست.
ما خود تأیید کردید که موحدید. پسر با آرامی و زبان نحیف ادامه داد که چگونه در بیشه های غرب ایران بوده است، وقتی که در رندهی بر او یورش آورد. به نظر می رسید که نظر علاءالدوله شروع به جلب شدن کرده است. او گفت که در محل تولدش پلنگ ندارند، نه سلاحی داشته و نمی دانسته که چگونه با حیوان بیاویزد. او گفت که چگونه علاءالدوله شاه شکارچی گربه های وحشی مانند پدرش عبدالله شاه که شیر کاشان را نخجیر کرد جان او را نجات داد. نزدیکترین افراد به تخت با فریادهای تند و تیز شروع به تشویق حاکمشان کرده بودند. زمزمه ها در آن تالار موج می زدند و تکرار کنندگان حکایت را به میان جمعیتی که برای شنیدن آن بسیار دور از تختگاه بودند منتقل می کردند. وزیر بی حرکت می شست، اما راب از حرکت چشمانش فهمید که نه از این ماجرا راضی است و نه از عکس العملی که در جمعیت به بار آورده بود. با خون سردی گفت:
تعجیل کن ای مرد، و آنچرا که به پایبوس شاه یگانه آوردی بگو، عرض حال بده.
راب نفس عمیقی کشید و گفت: از آنجایی که آمده است، اگر کسی جانی را نجات دهد مسئول آن است، از شاه یاری می طلبد تا زندگی او را هم برکت دهد. او از تلاش بیهوده برای پذیرفته شدن در مکتب طبیب بزرگ ابن سینا گفت. داستان پلنگ اکنون به گوشه های دور تالار سرایت کرده بود و آن مکان وسیع زیر رعد مداوم پایهای کوبنده می لرزید. بدون شک شاه علاءالدوله نسبت به ترس و احترام عادت داشت، اما شاید مدت ها بود که اینچنین تشویق نشده بود. از نظرگاه او صدا مثل شیرین ترین موسیقی ها به گوش می رسید. شاه حقیقی به جلو خم شد، چشمانش می درخشید و راب می دانست که حادثه شکار پلنگ را به یاد می آورد. چشمانش لحظه ای چشمان راب را در نظر آورد، سپس رو به وزیر اعظم کرد و برای اولین بار از ابتدا برای حضار سخن راند:
یک کلات به این مرد مرحمت کنید.
به دلایلی مردم خندیدند. افسری لبخند زن نزدیک آمده بود.
با من میای؟
او یک پیرمرد بود، اما فی الحال هنوز نیرومند. یک عصای کوتاه از فلز جلا داده شده، یک کت چرمی روی شلوار نظامی قهوه‌ای و صندل‌هایی با بند چرمی پوشیده بود. زخم‌هایش به جای او صحبت می‌کردند. برآمدگی‌های ناشی از بریدگی شمشیر بهبود یافته روی هر دو بازوی ستبر. گوش چپش صاف شده بود و دهانش برای همیشه کج بود، زیرا زخم یک سوراخ کهنه زیر استخوان گونه راستش وجود داشت.
او گفت: من خوف هستم، سالار دروازه. این زخم ها میراث من هم هست، گویا شما هم دارید.
آشای مرکبو.
چشمانش به گردن راب رفت و لبخند زد.
در بند بودی؟
پسر تایید کرد. خوف با تحسین گفت:
کارکن رفتی، محل زحمت هست. امینه.
آنها از چهل ستون خارج شدند و به سمت استبل رفتند. اکنون در زمین سبز طولانی مردان اسب‌های خود را به سوی یکدیگر می‌تازاندند. چرخ‌ها و میل‌های بلندی را مانند عصاهای چوپانی معکوس بالا می‌بردند، اما آنها را نمی‌انداختند. پسر پرسید: آنها به دنبال ضربه زدن به یکدیگرند؟ خوف او را نگریست.
ضربه به توپ میزنن. چوگان است، بازی سوار. بسیاری چیزها باید باشد که شما نمیدانید. گویا در مورد کلات مرحمتی هم نمیدانید.
راب سر تکان داد.
در آزمانی قدیم آنطور که پدران ما گفتند، وقتی کسی در نظر پادشاه ایران مورد لطف قرار میگرفت، پادشاه یک کلات که لباسی از البسه خود بود برمیداشت به نشانه خوشنودی کرم میکرد. این رسم در درازای آثار نشان شد از لطف شاهی به زیر دست. اکنون این لباس شاهی مرحمتی شده خانه و زندگی. مرکبم میدن.
راب احساس بیهسی کرد. او پرسید که اکنون ثروتمند شده است؟ خوف پوزخندی زد. آنسان که گویی از لطایف چیزی شنیده است.
کلات افتخاری مرحمت شده بزر.
منحصر نیست، اما در مجلل بودن بسیار متفاوت از آن نیست. سفیری باشد از ملتی که متحد نزدیک ماست در جنگ، به او البته گرانترین البسه و کاخ و باشکوه و عظمت و اسب نکو دهند. به تسمه و تلاش با گوهران باشد. اما شما که سفیر نیستی. پشت استبل قلم قشای بزرگی بود که یال چرخان اسب را محصور میکرد. سرتراش همیشه گفته بود که در گزینش اسب باید به دنبال حیوانی بود با سر و تنی متناسب. راب اسبی با رنگ خاکستری را دید که کاملا با توضیحات مطابقت داشت. او پرسید آیا میتواند آن مادیان را داشته باشد و به اسب اشاره کرد. خوف به خود زحمت نداد که بگوید این اسبی برای یک شاهزاده است. اما یک لبخند با پرخاش شکل عجیبی روی دهان پیچ خورده او پدید آورد. سالار دروازه ها اسب زین شده ای را باز کرد و سوار شد. به طرز ماهرانه‌ای یک اسب قهوه‌ای رنگ اما نامید با پاهای کوتاه و محکم و شانه‌های نیرومند را از آن گله جدا کرد. خوف یک نشان لالگون بزرگ را روی ران آن اسب به پسر نشان داد.
ملک ما علاءالدوله بزرگ تنها پرورش دهنده اسب در سراسر ایرانند و این داغ ایشان است. ببین این اسب را میتوان تنها با اسبی که همین داغ را دارد معامله کرد. اگر تلف شود این پوستین را میبریم و آن را با اسب دیگری معاوضه میکنیم. اما مواظب باش.
خوف به او کیسه زری داد که حاوی سکه های کمتری نسبت به آن مقدار بود که راب با فروش اکسیر تنها در یک معرکه به دست میآورد. در یک انبار بزرگ سالار جستجو کرد تا اینکه یک زین قابل استفاده از بازار عساکر پیدا کرد. لباسی که او میداد به همین ترتیب خوشدوخت اما ساده بود و شامل چلوارهای گشاد می شد که با بند روی موزه کمر بسته می شدند. بستهای کتانی که دور هر پا بیرون از چلوار می چرخیدند، مانند بندهایی که از مچ پا تا زانو می پوشند. یک پیراهن گشاد به نام خمیسا که روی چلوار آویزان بود تا زانو. چلواری دورانام، دو کت برای فصول مختلف، یکی کوتاه و سبک و دیگری بلند و آستر شده با پوست گوسپند. تکیگاه عمامه‌ای مخروطی به نام قلنسوه و یک عمامه قهوه‌ای هم داد که پسر پرسید آیا رنگ سبز آن را هم دارد؟
این که بهتر است. این رنگ بهترین است. دستار سبز سنگین است که طلبگان و سائلان می پوشند. چرا سبز؟
راب اصرار کرد و گفت که با این وجود آن را می خواهد و خوف عمامه سبز ارزان قیمت را به او داد و نگاهی سخت تمسخرآمیز به او کرد. وقتی سالار اسب شخصیش را فرا خواند که معلوم شد نرین اسبی عرب است، شبیه به آن مادیان خاکستری که راب آرزویش را داشت، نوچگان با چشمانی هوشیار برای انجام دستورات جهش کردند. سوار بر مرکب قهوه‌ای و کیسه پارچه‌ای مملو و از لباس‌های نو، عقب خوف مانند یک سرباز رفت. آنها برای مدت طولانی در خیابان‌های باریک محله چرخیدند تا اینکه سرانجام خوف در خانه کوچک از جنس آجرهای کهنه و قرمز تیره ایستاد. یک استبل کوچک، تنها یک سقف روی چهار تیر و یک باغ کوچک داشت که در آن مارمولکی به راب نگاه کرد و سپس در شکاف دیوار سنگی ناپدید شد. چهار درخت زردالو که بسیار رشد کرده بودند سایه خود را روی بوته‌های خار می‌انداختند که باید قطع می‌شدند. در داخل خانه سه اتاق وجود داشت، یکی با کف خاکی و دو اتاق با کفی از آجرهای قرمز رنگی که دیوارهای آن به شکل آجرهای کم ژرفنا به پا شده بود. مومیایی خشک شده یک موش در گوشه ای از اتاق با کف خاکی خوابیده بود و بوی ضعیف و بد پوسیدگی آن در هوا می آمد و می رفت. خوف بالاخره گفت
این هم از سرای شما.
یک آن سرش را تکان داد و بعد رفت. حتی قبل از اینکه صدای اسبش ناپدید شود زانوهای پسر جا خورده بودند. روی زمین خاکی فرو رفت. سپس به خود اجازه داد دراز بکشد، چیز جز آن موش مرده نشناسد. 18 ساعت خوابید. وقتی از خواب بیدار شد مثل پیرمردی با مفاصل یخ‌زده، گرفتگی و درد بود. در خانه ساکت نشست و زیر نور خورشید که از سوراخ دود پشت بام می آمد غبارها را تماشا کرد. خانه کمی خرابه بود. گچ سفالی دیوارها شکاف داشت و یکی از تاخچه‌ها در حال فرو ریختن بود. اما این اولین خانه‌ای بود که واقعاً از زمان والدینش متعلق به شخص او بود. اسب جدیدش در انبار کوچک در کمال وحشت بی‌آب سیر نشده و همچنان زین شده بود. پس از برداشتن زین و حمل آب در کلاه از چاه عمومی نزدیک با عجله
به سمت استبلی رفت که در آن قاطر و الاغش بسته شده بودند.
سطل‌های چوبی، کاه ارزن و یک سبد جو خرید و آن را روی الاغ به خانه برد. وقتی از حیوانات مراقبت می‌کردند، لباس نوع خود را برداشت، به سمت حمام عمومی رفت. ابتدا در مسافرخانه سلمان کوچک توقفی کرد. به مسافرخانه دار پیر گفت که برای گرفتن وسایلش آمده است.
در امانن، هرچند من به جان تو بیمناک بودم که دو شب گذشت و بر نگشتی.
سلمان با ترس به او خیره شد.
یه داستانی شنیدم، حکایت کردن یه زمی آمده یهودی اروپایی، میگن باید با این مردم رفته از شاه ایران حکم گرفته. تو بودی؟
راب محکم نشست. او گفت که از آخرین باری که به او غذا داده چیزی نخورده است. سلمان وقت را برای چیدن خوراک تلف نکرد. پسر معده‌اش را با نان و شیر بز آزمود و بعد از آن که چیزی جز گرسنگی احساس نکرد، به 4 تخم مرغ آب پز، نان بیشتر، یک پنیر کوچک سفت و یک کاسه پیله رسید. کم کم جان گرفت. در حمام برای مدت دراز خیس شد و کبودی‌هایش را التیام داد. وقتی لباس جدیدش را پوشید احساس غریبگی کرد. البته نه آنقدر غریبه مثل اولین باری که کتان پوشیده بود. پابندهای پا را به سختی مدیریت کرد، اما پیچیدن آن دستار نیاز به آموزش داشت و فعلا همان کلاه چرمی را حفظ کرد. به خانه برگشت، خود را از شر موش مرده خلاص کرد و وضعیت خود را ارزیابی نمود. او از رفاه متوسطی برخوردار بود، شکر خدا، اما این چیزی نبود که از شاه می‌خواست و دلهوره مبهمی را احساس کرد که فلحال با آمدن خوف که هنوز عبوس بود قطع شد. او پوستینی سست را باز کرد و به خواندن آن با صدای بلند ادامه داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمان جهان پادشاه صاحب جاه والا و ارجمند فراتر از قیاس. با شکوه در عنوان مایه قوام در ملک و مملکت و دیوان، عالی نجیف زاده بزرگوار، شیر ایران و اهم مقویای مرشدان جهان، به والی مستخدم و دیگر افسران شاهی شهر اصفهان، مقر حکومت و تماشاگر علم و حکمت و ایمان، که میگوید بدانند که جسی پسر بنیامین، یهودی آرایشگر بلاد لیدز که از اروپا آمده، به ملک ما دخول کرده، بهترین ملک کره ارض و پناهگاه دلسوختگان عالم، و این امکان و جلال را یافته که برابر دیدگان حق تعالی ظاهر شود و با تواضعی حقیرانه از کارگزار حقیقی رسول امین صلی الله یاری طلبد. بدانند جس پسر بنیامین از لیدز از لطف و حسن نیت ملک برخوردار شد، به این وسیله یک ردای مرحمتی با افتخار و خیرات به او اعطا می شود و همه باید مطابق با رفتار ملک با او رفتار کنند. همچنین بدانند که فرمان حسب مجازات های سخت گیرانه نافذ است، مگر پیرامون اعدام. مورخ سومین پنجشنبه رجب المرجب، اعلی حضرت به واسطه ظاهر عتبات مقدسه و رئیس و ناظم قصر نصفان، اعلی حضرت امام میرزا ابوالقندر سیچی وزیر، باشد تا در کلیه امور مادی خود را به یاری خداوند متعال مسلح کنیم.
پایان قسمت 27.
داستان شب بهانه است برای با هم بودن، دور هم نشستن، شنیده شدن. صدای افسانه ها رو میشنویم. شبتون بخیر.